اولین ثانیه های بامداد روز یکشنبه 26 دی ماه است. این صدای رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم و میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یک ساعت خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل. البته با تازه ترین خبرها آغاز می کنیم از مینا بهارمست.
رای گیری در همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان به پایان رسید. بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران بدون حضور قدرت‌های بزرگ صبح امروز آغاز شد. رئیس جمهوری چین هفته آینده به واشنگتن می‌رود. پس از یک هفته رأی‌گیری در جنوب سودان برای تعیین سرنوشت آن، رأی‌گیری به پایان رسید. رأی‌دهندگان به استقلال جنوب از شمال سودان آری یا نه خواهند گفت. مسئولان انتخابات و ناظران خارجی از مشارکت بالای مردم و برگزاری همه‌پرسی در آرامش تمجید کردند. انتظار می‌رود نتیجه همه‌پرسی پاسخ مثبت به استقلال جنوب که عمدتاً مسیحی نشین است، از شمال که عمدتاً مسلمان نشین است باشد. مقام های ایران و شمالی از کشورهای جهان امروز بازدید دو روزه از تأسیسات هسته‌ای عراک، اصفهان و نطنز را آغاز کردند، اما نمایندگان شش قدرت بزرگ جهان و اتحادیه اروپا از حضور در این بازدید خودداری کردند و یا به ایران دعوت نشدند. روسیه، چین، ترکیه، برزیل، سوئیس و اتحادیه اروپا دعوت ایران را نپذیرفتند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم برای بازدید از تأسیسات هسته ایران دعوت نشدند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری ایرنا گفته است که سفرای 5 کشور به نمایندگی از 120 کشور جهان برای بازدید از تأسیسات هسته ای وارد عراق شدند. مقام‌های غربی می‌گویند بازدید از تأسیسات هسته ای ایران وظیفه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. هو جینتاو رئیس جمهوری چین هفته آینده برای گفتگو با رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های عالی رتبه آمریکا به واشنگتن می‌رود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از چین خواست تا وضعیت حقوق بشر را در این کشور بهبود بخشد و زندانیان سیاسی را آزاد کند. خانم کلینتون گفت که حقوق بشر جهان شمول است و دولت چین به وعده‌های خود عمل نکرده است. هیلاری کلینتون همچنین گفت که دولت چین باید قوانین تبعیض‌آمیز علیه فعالیت شرکت‌های آمریکایی در چین را لغو کند. نخست وزیر سوریه محمد ناجی عطری روز شنبه با نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد گفتگو کرد. علی دباغ سخنگوی دولت عراق گفت دو طرف همکاری در زمین‌های اقتصادی، بازرگانی، نفت و برق و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را بررسی کردند. مناسبات دو کشور از سال گذشته رو به بهبود گذاشته است. عراق در آن زمان سفیر خود را فراخوان و دمشق را متهم کرد که حملات تروریستی در بغداد از سوریه سرچشمه می‌گیرد. بر اثر جاری شدن سیل، مناطق وسیع از شرق سریلانکا به زیر آب رفته است. بر پایه گزارش‌ها صدها هزار تن بی‌خانمان شده، بخش وسیع از مزارع برنج به زیر آب رفته و تاکنون دست کم 38 نفر جان خود را از دست دادند. سازمان ملل گفته است که درخواست کمک‌های اضطراری برای سیل زدگان خواهد کرد. رئیس پارلمان تونس فواد مبزع به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد. شورای قانون اساسی تونس روز شنبه آقای مبزع را به عنوان رئیس جمهوری موقت معرفی کرده بود. او که 77 سال دارد، دو ماه فرصت خواهد داشت تا زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند. این دومین بار در 24 ساعت گذشته است که رئیس جمهوری در تونس تغییر می‌کند. روز جمعه ابتدا محمد قنوشی نخست وزیر تونس به طور موقت اداره این کشور را بر عهده گرفته بود. اتحادیه عرب از مقام های تونس خواسته از آرامش خود را حفظ کنند و نگذارند کشور در بحران فرو رود.
با سپاس از مینا بهارمست و آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دیروز شنبه تنها با حضور نمایندگان 5 کشور آغاز شد. برغم آنکه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه یک روز جمعه آغاز خواهد شد، اما آمریکا در تلاش است تا دول بیشتری را به پیوستن به گروه تحریم کنندگان ایران ترغیب کند. با همگی متهمان پرونده چند میلیارد تومانی اختلاس در بیمه ایران برخورد قضایی شده است، الا با متهم دانه درشت این پرونده، همانی که گفته است تا احمدی نژاد رئیس جمهور است معاون اول باقی خواهد ماند، محمد رضا رحیمی. برنامه دیدگاه ها. همه اینها و بیش از اینها در همین 55 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ایران از کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی دعوت کرده بود تا در یک تور دو روزه برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شرکت کنند. این دعوت از سوی بسیاری از کشورهای جهان از جمله روسیه و چین رد شد و بازدید از تأسیسات دیروز شنبه تنها با حضور نمایندگان 5 کشور آغاز شد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا و گزارشی تحلیلی در همین باره.
سفیران و نمایندگان بیش از 120 کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند.
تأکید بر بالا بودن شمار بازدید کنندگان از تأسیسات هسته‌ای ایران هم در خبرهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی و هم در گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران دیده می‌شود. اما آنگونه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده، عملاً تنها نمایندگان 5 کشور در تور بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران شرکت کردند. نمایندگان کشورهای مصر، عمان، سوریه، کوبا و ونزوئلا. مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی با این استدلال که این کشورها به نمایندگی از 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد و گروه 77 متشکل از 77 کشور در حال توسعه و همچنین کشورهای عضو اتحادیه عرب در ایران حضور یافتند، 5 نماینده سفر کرده به ایران را نماینده بیش از 120 کشور می‌دانند. گذشته از اینکه این استدلال درست است یا خیر، پرسش مهم‌تر آن است که هدف جمهوری اسلامی از دعوت از نمایندگان کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ایش چیست و چرا قدرت‌های بزرگ جهان از این دعوت استقبال نکردند؟ شهرام چوبین، پژوهشگر و کارشناس مسائل استراتژیک در ژنو.
من فکر می‌کنم که این دعوت یک حرکت دیپلماتیک تبلیغاتیه، چرا که افراد مهمی که باید از تأسیسات هسته‌ای بازدید کنند، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که همیشه به همه چیزهایی که می‌خواستند دسترسی نداشتند. یا حتی ایران به برخی از این بازرسان حتی اجازه سفر به ایران رو نداده. از این رو من فکر می‌کنم که ایران با این دعوت سعی کرده فضا رو در آستانه گفتگوهای هسته‌ای آینده در استانبول بهبود ببخشه.
برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دعوت ایران برای بازدید از مراکز هسته‌ایش را اقدامی صرفاً تبلیغاتی و بی اهمیت می‌داند، چرا که
es gibt internationale Inspektoren die dorthin gehen, geheime sind wenig in diesen Anlagen.
بازرسان بین‌المللی از این تأسیسات بازدید می‌کنند. در این تأسیسات چیز محرمانه زیادی وجود ندارد، چرا که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. در واقع این دعوت یک حرکت تبلیغاتی است و ایران می‌خواهد با این کار به دیگران نشان بدهد که شفاف و باز عمل می‌کند و چیزی برای مخفی کردن ندارد.
اما آیا ایران توانسته به این هدف خود برسد و در آستانه یک دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای فضا را به نفع خود تغییر دهد؟ شهرام چوبین، پژوهشگر و کارشناس مسائل استراتژیک در ژنو.
اقدام ایران با شکست مواجه شده، چرا که اتحادیه اروپا، روسیه، چین، آمریکا، برزیل، ترکیه و سوئیس همگی دعوت ایران را رد کردند.
آقای چوبین برای این باور است که حتی اگر نمایندگان تمام کشورهای جهان هم دعوت ایران را میپذیرفتند، باز هم چیزی از تردید کشورهای غربی درباره اهداف برنامه اتمی ایران کاسته نمیشد.
شما وقتی وارد یک تأسیسات هسته‌ای بشین چیز زیادی نمیتونین ببینین. نکته مهم درباره تأسیسات اتمی جدول‌های زمانیه. چه ماده‌ای و به چه میزان تولید میشه، کمیت به چه صورت هست و غیره. مشکل اساسی که وجود داره اینه که ایران میخواد با انرژی هسته‌ای چه کار کنه که این مشکل هنوز حل نشده.
برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نظر مشابهی دارد.
دی ایرانر هاتن شون زیر فیله بیلدر فرفنتلیش زوم باشپیل این فرولینگ 2008.
ایرانی ها قبلا هم تصاویر زیادی از تأسیسات هسته‌ای منتشر کردند. مثلا بهار سال 2008 احمدی نژاد از نتنز بازدید کرد و بعد از بازدید تصاویر زیادی از سانتریفوژهای جدید ایران منتشر شد. این تصاویر به قدری جزئیات رو نشون میدادند که عملا میشد از روی آنها سانتریفوژها را ساخت. آن هم یک حرکت تبلیغاتی بود از سوی رئیس جمهوری ایران برای اینکه نشان میدهد ایران چیزی برای مخفی کردن ندارد، ولی نگرانی هایی که وجود دارد به خاطر این تأسیسات نیستند که از اونها بازدید میشوند، بلکه ممکن است تأسیساتی مخفی مثلا در کوه ها ساخته شده باشد و بازدید از این تأسیسات در چارچوب دعوتی نیست که ایران کرده است.
بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دیروز شنبه تنها با حضور نمایندگان 5 کشور آغاز شد. گزارش همکارم محمد رضا کاظمی را می‌شنیدید و آخر همین هفته روز جمعه دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در استانبول آغاز می‌شود، اما اثرگیری این مذاکرات موجب نشده تا وزارت خزانه‌داری آمریکا افزایش فشارهایش را بر ایران متوقف کند. فرستادگان این وزارتخانه از 3 هفته پیش بار دیگر به اقصا نقاط جهان سفر کردند تا با در مذاکرات با دولت‌های مختلف از آنها بخواهند به گروه بزرگ تحریم کنندگان ایران بپیوندند. کیوان حسینی از رادیو فردا.
در وزارت خزانه‌داری آمریکا معاونتی وجود دارد به نام معاونت تروریسم و جاسوسی مالی. در سالهای اخیر این معاونت که توسط استوارت لوی اداره می شود به خط مقدم جبهه گسترش تحریم های ایران بدل شده. فرستادگان این معاونت در آخرین دور سفرهایشان به 8 کشور رفتند و از ژاپن و کره جنوبی تا بحرین و امارات و ترکیه و لبنان و در آمریکای لاتین، اکوادور و برزیل مقصد تازه تیم وزارت خزانه‌داری آمریکا بودند با هدف ترغیب این کشورها به توقف مبادلات تجاری با ایران. این در حالی است که هیئت ایرانی مذاکرات هسته‌ای روز جمعه روبروی نمایندگان آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان می‌نشینند تا درباره ابهامات برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند. افزایش فشارها بر ایران درست در زمانی که ایران در 2 قدمی میز مذاکره است، چه پیامی برای تهران دارد و واشنگتن در این مقطع به دنبال چیست؟ دیوید کوهن، دستیار استوارد لوی در معاونت تروریسم وزارت خزانه داری، یکی از 3 سرپرست تیم‌های مذاکره کننده آمریکا در سفر اخیرشان به کشورهای مختلف جهان بوده. بهترین کسی که شاید بتواند به این سوال پاسخ دهد.
Well, I think the message to the Iranian government in the run-up to these talks in Istanbul.
من فکر می‌کنم برای حکومت ایران که در آستانه گفتگوهای هسته‌ای در استانبول است، پیام این است که جامعه بین‌الملل نسبت به اینکه تحریم‌ها باید با قدرت تمام تا زمانی که ضروری است رعایت شود، متحد است و با قدرت از تحریم‌ها حمایت می‌کند. هدف اصلی این است که اهرمی به دست دیپلمات‌ها بدهیم تا بتوانند کارشان را پیش ببرند. اما این موضوع نیازمند این است که ایرانی ها مذاکرات استانبول را جدی بگیرند و خواهان تعامل با جامعه بین الملل و رفع نگرانی های آن باشند.
اما به راستی جامعه بین الملل تا این اندازه برای تحریم ایران مشتاق و متحد است؟ به عنوان نمونه ترکیه که اتفاقا هدف تازه سفرهای آقای کوهن و همراهانش بوده از جمله کشورهایی است که بارها بر روابط خوب خود با ایران تاکید کرده. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ماه سپتامبر اعلام کرد که مبادلات تجاری دو کشور تا سال 2015 میلادی تا 30 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و البته بر اساس آمارهای رسمی بخش عمده آنچه ترکیه از ایران می‌خرد نفت و گاز است، یعنی انرژی، آنچه برای اقتصاد ترکیه که با سرعت در حال رشد است حیاتی به نظر می‌رسد. از همه اینها مهمتر، ترکیه زمانی که در سال 2010 میلادی یکی از کرسی‌های موقت شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار داشت، با آخرین قطعنامه تحریم ایران مخالفت کرد و به آن رأی منفی داد. گویی تلاش‌های آمریکا برای پیوستن ترکیه به تحریم‌های ایران پیش از آن که جدیت قابل ملاحظه‌ای پیدا کند، شکست خورده. دیوید کوهن اما نظر دیگری دارد.
Think the question is whether Turkey is going to open itself up.
به نظر من سوال این است که آیا ترکیه به یک راه فرار از تحریم برای ایران تبدیل می شود یا نه. ما چنین چیزی نمی‌بینیم و صادقانه بگویم ما درباره مشکلاتی که می‌تواند به وجود بیاید در حال مشاوره نزدیک با متحدمان در ترکیه هستیم. موضوعی که ما در آن طرف قضیه می‌بینیم این است که مؤسسات مالی در ترکیه بسیار محتاط هستند و در حال خروج از همکاری با مؤسسات ایرانی هستند. به نظر من میان سخنرانی‌های علنی مقام‌های ترکیه و اقداماتشان تفاوت بسیاری هست.
اما فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت آمریکا در جلب همکاری کشورهایی چون ترکیه، برزیل و از همه مهمتر چین، برای تحریم ایران و افزایش فشارها وزارت خزانه‌داری آمریکا هر از گاهی گامی تازه برمی‌دارد. به گفته استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، آگاهی بیشتر از آنچه خطرات برنامه اتمی ایران خوانده می‌شود، موجب شده کشورهای بیشتری برای مقابله با این برنامه در فشارها علیه ایران همکاری کنند. آمریکا و متحدانش اگرچه مدام تکرار می‌کنند که تحریم‌های هدفمند را افزایش می‌دهند و در تلاشند تا شهروندان عادی ایرانی از این تحریم‌ها آسیب نبینند، اما گزارش‌ها از مشکلات بیشمار ایرانیان برای انتقال پول، کمبود دستگاه‌های مکانیکی مورد استفاده در جای جای صنعت و حتی سقوط هواپیماهای مسافربری آمریکایی که سال‌هاست تعمیر نشدند، تنها گوشه‌ای از مشکلات بیشماری هستند که قربانیانش شهروندانی‌اند که بسیاریشان شاید هیچ نقشی در سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی نداشته باشند. واقعا چرا آمریکا به ایران هواپیمای مسافربری نمی‌فروشد تا بوئینگ‌های به جا مانده از پیش از انقلاب سقوط نکنند و کسی کشته نشود؟ پاسخ را از دیوید کوهن، مقام مسئول در وزارت خزانه‌داری آمریکا بشنویم.
Well, look, if Iranian planes are not capable of flying, then they shouldn't be in the air.
اگر هواپیماهای ایران برای پرواز مناسب نیستند، نباید پرواز کنند. ایران ایر نباید از هواپیماهایی استفاده کند که ایمن نیستند. مرگ انسانهای بیگناه بسیار غم‌انگیز است. اما وقتی شما درباره قطعات هواپیما یا نقل و انتقال پول با برخی بانک‌های تحریم شده صحبت می‌کنید، راه حل در دستان مقام‌های ایرانی است. آنها باید به تعهدات بین المللی خود که در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای آمده عمل کنند. آنها باید به تعهداتی که شورای امنیت تعیین کرده عمل کنند. تا آن زمان این تحریم‌ها که جامعه بین الملل بر سرش اتفاق نظر دارد ادامه خواهد یافت.
تا آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران کمتر از یک هفته باقی مانده و به گفته سیاستمدارانی چون دیوید کوهن، فرصتی است برای ایران تا علاقه و انگیزه اش را برای عمل به تعهدات جهانی نشان دهد و به گفته علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، فرصتی است برای غرب.
به رغم آنکه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 روز جمعه همین هفته آغاز خواهد شد، اما آمریکا در تلاش است تا دول بیشتری را به پیوستن به گروه تحریم کنندگان ایران ترغیب کند. کیوان حسینی گزارش می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفته گذشته در حالی که سعد حریری نخست وزیر لبنان برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک عبدالله پادشاه عربستان به نیویورک سفر کرده بود، دولتش با استعفای 11 وزیر گروه حزب الله سقوط کرد. مسئله رسیدگی بین المللی به پرونده قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و همچنین ناکام ماندن تلاش‌های سوریه و عربستان برای حل این بحران از مهمترین دلایل سقوط دولت لبنان قلمداد می‌شود. برای بررسی آخرین تحولات سیاسی در لبنان، همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل لبنان در پاریس و نخست از او درباره احتمالات موجود در تشکیل دولت آینده لبنان پرسیده است.
خب این احتمال الان خیلی بالا هست با توجه به شرایطی که در لبنان حاکم هست. ما الان شاهد هستیم که به محض سقوط دولت آقای حریری، ولی جنبلات اعلام کرد که با تمام قدم‌های آتیش رو با سوریه هماهنگ می‌کنه و ایشون قراره به زودی هم سفری به دمشق داشته باشه و دیداری با بشار اسد رئیس جمهور این کشور. همه چی طبق پیش‌بینی تحلیلگرای لبنانی پیش بره. آقای جنبلات با 11 نفر که در فراکسیون خودش داره به جریان 8 مارس که پیونده و این جریان اکثریت مجلس رو به دست میگیره.
الان صحبت اینجاست که آقای مهتدی، آقای جنبلات در طول چند سال گذشته خیلی طرفداری از گروه 14 مارس، از گروه آقای سعد حریری در واقع جریان المستقبل میکرد. چطور شد که یک دفعه الان این تغییر موضع رو داد و به سمت گروه 8 مارس رفت؟
آقای جنبلات رهبر یک طایفه در لبنان هست که این طایفه دروزی 4% جمعیت لبنان رو بیشتر تشکیل نمیده، ولی قدرت سیاسیش به مراتب بیشتر از این 4% هست و چه بسا با حتی سنی ها و شیعیان در یک جاهای برابری بکنه. برای حفظ این قدرت قاعدتا رهبر این گروه ناچار هست که هر جا که حالا اصطلاح عامیانش میشه هر جا که باد میوزه ایشون بره و یک تیز هوشی میخواد که ببینه جریان در لبنان به چه شکلی داره پیش میره و چه قدرت هایی در مرحله آینده زور بیشتری در این کشور خواهند داشت. ایشون یک مدت طولانی از جریان 14 مارس حمایت میکرد و بعد اعلام کرد که میخواد بین این دو گروه بیسته، نه عضو 14 مارس باشه و نه عضو 8 مارس. الان شواهد اینطور نشون میده که ایشون به این نتیجه رسیده که باید به 8 مارس بپیونده و این احتمال خیلی زیاد هست که این اتفاق بیفته. و خب در صورتی که این اتفاق بیفته اکثریت در دست حزب الله و همپیمانانش قرار خواهد گرفت و اصلا نتیجه انتخابات پارلمانی لبنان در سال 2009 لغو میشه.
حالا آقای مهتدی، در نظر بگیریم که گروه حزب الله و همپیمانانش موفق به تشکیل دولت در لبنان بشن، مهمترین تاثیرات موجود از روی کار اومدن چنین دولتی بر روی تحولات منطقه و خاورمیانه چی خواهد بود؟
دو تا در واقع خروجی داره. خروجی اول با توجه به اینکه اکثر کشورهای تاثیرگذار، کشورهای مهم دنیا در لبنان یک نوع تأثیری دارن و یک نوع رقابتی با هم دارن، این میتونه یک مقدار معادله رو بین این کشورها به هم بزنه. خب تا الان ما شاهد بودیم که نیروهای مورد حمایت آمریکا و غرب و عربستان در قدرت بودن و اکنون که ورق برگرده و نیروهایی که از طرف ایران و سوریه حمایت میشن در قدرت قرار بگیرن، خب این یک مقدار در شرایط سیاسی لبنان تاثیر میذاره. موضوع دادگاه بین‌المللی رو هم ما داریم. در موضوع دادگاه بین‌المللی خب دولت لبنان باید حاضر باشه و آماده باشه تا تصمیم دادگاه رو و رأی دادگاه رو بپذیره و اهرم‌های اجراییش در کشور رو فراهم بکنه. اگر دولت مخالف دادگاه باشه، دولتی باشه که حزب الله تشکیلش بده و همپیمانانش، طبیعی هست که اهرم‌ها فراهم نمیشه و حتی زمزمه‌ای هم هست برای اینکه اگر دولت آینده دولت حزب الله باشه، ممکنه لبنان شرایطی رو فراهم بکنه که حتی خاطر لغو ادامه کار دادگاه بشه.
چرا حزب الله حاضر نیست که نخست به نتایج دادگاه، یعنی منتظر بمونه که نتایج دادگاه بیرون بیاد و بعد تصمیم بگیره؟ الان قبل از اینکه نتایج دادگاه مشخص بشه، حزب الله پیش دستی کرده و گروهش رو از دولت ائتلافی خارج کرده. علت این پیش دستی حزب الله چی است؟
این پیش دستی حزب الله سابقه دار است. قبلا هم حزب الله این کار رو زیاد انجام داده و هر موقعی که دادگاه به یک مرحله تصمیم گیری رسیده، حزب الله با یک اقدامی خواسته این مرحله رو یک مقدار به تعویق بندازه یا بشه خدشه بکنه. اکنون هم صحبت از این هست که دادگاه میخواد اعضایی از حزب الله رو متهم به دستاشون در ترور بکنه و مسئولین حزب الله معتقدن که دادگاه از شکل پیگیری عدالت خارج شده و تبدیل به یک اهرم سیاسی شده. ما شاهد بودیم که روزنامه هارت اسرائیل هم روز گذشته اشاره به این داشت که رأی دادگاه قرار رهبر ایران رو متهم بکنه به صدور دستور ترور رفیق خلیلی. خب با توجه به این احتمالات و این گمانه‌زنی ها که مطرح میشه، طبیعی است که حزب الله دست پیش رو بگیره تا به مرحله اعلام رأی نرسه، چون وقتی به مرحله اعلام رأی برسه دیگه حزب الله چیزی دستش نیست که بخواد در واقع ممانعتی بکنه از روند اجرایی. حزب الله قبل از اون یا هر نیرویی که میخواد مانع کار دادگاه بشه، قبل از صدور رأی میتونه این کار انجام بده. البته منابع آگاه گفتن که رأی دادگاه در هفته آینده اعلام میشه و ایران و حزب الله درش متهم خواهند شد، که حالا باید منتظرش بود تا نتیجه دادگاه رو به شکل رسمی.
علی مهتدا، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل لبنان در پاریس، به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی، بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید. تلفن های تماس 20420-22-11-24-113-201-202-82-87-220 با ما در تماس باشید. و اما یک سال پیش وقتی پرونده چند میلیارد تومانی اختلاس در بیمه ایران به سرانجام رسیده بود، نمایندگان مجلس نامه‌ای به آیت الله لاریجانی نوشتند و از او تشکر کردند. اما نامه تشکرآمیز آنها بندی داشت که به رئیس قوه قضاییه یادآوری می‌کرد مبادا برخورد با متهمان در سطح پایین دستی ها محدود بماند و دانه درشت ها به پای میز محاکمه کشیده نشوند. حال یک سال پس از آن نامه و ماجرای اختلاس در بیمه ایران، متهم دانه درشت این پرونده یعنی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، محاکمه نشده است و به هیچ دادگاهی نیز فرا خوانده نشده. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارشی دارد از این پرونده و شخصی که گفته تا احمدی نژاد هست، معاون اول باقی خواهد ماند.
رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود متهم به فساد اقتصادی است. آنطور که احمد توکلی و الیاس نادران، دو نماینده مجلس شورای اسلامی میگویند، اتهامات محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، علاوه بر قاضی رسیدگی کننده به پرونده اختلاس در بیمه ایران، به تایید سه قاضی امین دستگاه قضایی نیز رسیده است. اما تاکنون محمد رضا رحیمی به دادگاه نرفته و پاسخگوی اتهامات خود نبوده. محمود احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی سال گذشته از دستگاه قضایی خواسته بود تا اگر اطرافیانش فسادی دارند با آنها برخورد کند.
همینجا به قوه قضاییه میگم اگر در بستگان من و اطرافیان من کسی تخلفی کرد، جدیتر و محکمتر برخورد بکنید.
اما با وجود این درخواست، یک سال پس از مطرح شدن اختلاس بزرگ در بیمه دولتی ایران و زمزمه شدن نام معاون اول رئیس دولت به عنوان متهم این پرونده، هنوز محمد رضا رحیمی به دادگاه نرفته است. غیبت محمد رضا رحیمی در دادگاه متهمان این پرونده بارها به موضوعی برای منازعه بین قوای مختلف تبدیل شده است. تا آنجا که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه یک بار پیش از این بدون آوردن نام رحیمی و موضوع پرونده اختلاس بیمه چنین گفته بود:
این طریق طریق عدالت، تمام مسئولین مسئول کارهای خودشون هستند، تمام مسئولین باید با آحاد مردم یکسان باشند در قبال قانون و در قبال پاسخگویی به دستگاه قضایی، همه باید یکسان باشند. ما حق نداریم از دوستان خودمون، از حزبی های خودمون، از دوروبر خودمون، از مسئولین خودمون قرار دادیم بی جهت در مقابل قانون دفاع کنیم. این دفاع عادلانه نیست. همه ما باید خودمون رو آماده کنیم برای این کار که اگر دوستان ما، اقربا ما مسئله پیدا کردن، مثل دیگران برن در دادگاه پاسخگو باشن، برن از خودشون دفاع کنن، ما که نظر نکردیم محکوم پیدا کنیم.
اما حاضر نشدن رحیمی در دادگاه باعث شده تا یک بار دیگر اتهام زنی ها به برنامه زنده‌ای در تلویزیون دولتی ایران بکشد. الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، در برنامه دیروز امروز فردا نامی از رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به میان آورد.
ببینید، از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون، نمیدونم حالا، از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده. ما اگر نمیخوایم تبعیضی باشد، چجوری این تبعیض رو باید نشون بدیم؟ با رفتار خودمون باید نشون بدیم. این که ما عدالت رو به همه نقاط کشور بردیم فوق‌العاده عالیه، ولی حتما باید با دستای پاک ببریم.
این پایان مطرح شدن فساد اقتصادی معاون اول محمود احمدی نژاد نبود. احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نیز در برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های دیروز امروز فردا باز از رحیمی گفت:
تبعیض متأسفانه وجود داره. همین پرونده بیمه‌ای که الان آیت الله لاریجانی بیان می‌کنن که متهم گردن کلوف داره که معاون رئیس جمهوره، متهمه، مسلم متهمه، نمی‌ذارن بررسی بشه.
احمد توکلی پیش از این نیز با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه احضار نشدن معاون اول محمود احمدی نژاد به دادگاه را مقاومت در برابر قانون و خلاف نص صریح قانون اساسی خوانده بود. و البته این همه در حالی است که محمود احمدی نژاد یک سال پیش از این مدعی بود که او و دولتش پرچمدار فساد بودند.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه می‌کنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، از جمله سازمان شفافیت بین الملل، ایران در سال 2010 بر رتبه 146 جهان در گزارش فساد اقتصادی این سازمان ایستاد که در مقایسه با رتبه ایران در ابتدای دولت محمود احمدی نژاد بیش از 50 پله سقوط را نشان می دهد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه 26 دی ماه است. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. این نیمه به خبرها و برنامه هفتگی دیدگاه ها اختصاص دارد. نخست بشنویم خبرها را از همکارم مینا بهارمست.
با سلام. کیفرخواست دادگاه ترور رفیق حریری احتمالاً روز دوشنبه ارائه می شود. روزنامه لوبون چاپ پاریس از ارائه کیفرخواست دادگاه ویژه ترور رفیق حریری در روز دوشنبه در لاهه خبر می دهد. خبرگزاری فرانسه نیز می گوید که وزیر کار لبنان نیز گفته است که تا آنجایی که او مطلع است این کیفرخواست در روز دوشنبه ارائه خواهد شد. از سوی دیگر قرار است شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان یک شنبه شب سخنرانی کند. گفته می شود که برخی اعضای حزب الله در کیفرخواست به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم شدند. دولت سعد حریری روز چهارشنبه پس از خروج وزیران حزب الله و متحدانش سقوط کرد. سعد حریری در چند روز گذشته با رؤسای جمهوری‌های آمریکا و فرانسه و نخست وزیر ترکیه دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود احمدی نژاد و نخست وزیر ترکیه نیز روز شنبه در تماس تلفنی درباره تحولات لبنان گفتگو کردند. پس از یک هفته رأی‌گیری در جنوب سودان برای تعیین سرنوشت آن، رأی‌گیری به پایان رسید. رأی دهندگان به استقلال جنوب از شمال سودان آری یا نه خواهند گفت. مسئولان انتخابات و ناظران خارجی از مشارکت بالای مردم و برگزاری همه پرسی در آرامش تمجید کردند. انتظار می رود نتیجه همه پرسی پاسخ مثبت به استقلال جنوب که عمدتاً مسیحی نشین است، از شمال که عمدتاً مسلمان نشین است باشد. مقام‌های ایران و شماری از کشورهای جهان امروز بازدید دو روزه از تأسیسات هسته ای عراق، اصفهان و نطنز را آغاز کردند، اما نمایندگان شش قدرت بزرگ جهان و اتحادیه اروپا از حضور در این بازدید خودداری کردند و یا اینکه آنها به ایران دعوت نشدند. روسیه، چین، ترکیه، برزیل، سوئیس و اتحادیه اروپا دعوت ایران را نپذیرفتند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم برای بازدید از تأسیسات هسته ای ایران دعوت نشدند. علی‌اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خبرگزاری ایرنا گفته است که سفرای 5 کشور به نمایندگی از 120 کشور جهان برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای وارد عراق شدند. مقام‌های غربی می‌گویند با بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران وظیفه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. رضا نخجوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشور ایران در نامی به شرکت‌های هواپیمایی ایرتور، کیش ایر، تابان و کاسپیان نوشته است که بر اساس اعلام قبلی این سازمان و به دلیل سوانح اخیر و انقضای تاریخ فعالیت هواپیماهای توپولوف 154 از ادامه پروازها با هواپیمای مذکور از 1 اسفند ماه جدن خودداری کنند. 4 شرکت یاد شده همچنان از هواپیماهای توپولوف 154 در برنامه پروازی خود استفاده می کنند. در حال حاضر بسیار از هواپیماهای ایرانی از جمله نیمی از ناوگان هوایی ایران، ایران ایر، اجازه عبور از آسمان اروپا را ندارند و هواپیمای ایران ایر از این گروه از هواپیماهای خود در مسیرهای داخلی استفاده می کند. هو جیانتائو رئیس جمهوری چین هفته آینده برای گفتگو با رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های عالی رتبه آمریکا به واشنگتن می‌رود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از چین خواست تا وضعیت حقوق بشر را در این کشور بهبود بخشد و زندانیان سیاسی را آزاد کند. خانم کلینتون گفت که حقوق بشر جهان شمول است و دولت چین به وعده‌های خود عمل نکرده است. هیلاری کلینتون همچنین گفت که دولت چین باید قوانین تبعیض‌آمیز علیه فعالیت شرکت‌های آمریکایی در چین را لغو کند. نخست وزیر سوریه محمد ناجی عطری روز شنبه با نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد گفتگو کرد. علی دباغ سخنگوی دولت عراق گفت دو طرف همکاری در زمینهای اقتصادی، بازرگانی، نفت و برق و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را بررسی کردند. مناسبات دو کشور از سال گذشته رو به بهبود گذاشته است. عراق در آن زمان سفیر خود را فراخواند و دمشق را متهم کرد که حملات تروریستی در بغداد از سوریه سرچشمه می‌گیرد. بر اثر جاری شدن سیل، مناطق وسیع از شرق سریلانکا به زیر آب رفته است. بر پایه گزارش‌ها صدها هزار تن بی‌خانمان شده، بخش وسیع از مزارع برنج به زیر آب رفته و تاکنون دست کم 38 نفر جان خود را از دست دادند.
با سپاس از مینا بهارمست، نوبت می‌رسد به برنامه این هفته دیدگاه‌ها که به مسئله تشدید جدال لفظی میان اصولگرایان و اصلاحگرایان بر سر انتخابات آینده مجلس می‌پردازد. پیش از اون که زمان باقی مانده این بخش رو به همکارم امیر مصدق کاتوزیان بسپارم، من الهی روانشاد همه شما را به خدا می سپارم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. لزوم بازنگری در نظام انتخاباتی برای جلوگیری از نفوذ فتنه‌گران در انتخابات آینده. این چکیده گفته‌های محمد جواد ابتهی، نماینده حامی دولت در مجلس است. نماینده خمینی شهر می‌گوید به منظور جلوگیری از فتنه‌ای دیگر، بازنگری در قوانین انتخاباتی و نوع گزینش داوطلبان اهمیت پیدا می‌کند. پیش از این گفته‌ها در خارج از مجلس، حبیب الله عسکرالادی، چهره شاخص حزب مؤتلفه اسلامی تشکل قدیمی جناح راست، هم گفت حذف عده‌ای از اصلاح طلبان که در سه مقطع 18 تیر 78 تحصن در مجلس و رویدادهای سال گذشته تا مرز محاربه پیش رفتند و حذف یک نگاه برانداز، اشکالی در مشارکت سیاسی ایجاد نمی‌کند. جمله‌هایی که به گفته ناظران حامیان محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، چهره‌های شاخص جناح اصلاح‌گرا را هم شامل می‌شود. از سوی دیگر باز هم در میان اصولگرایان، محمد کاظم انبارلویی، مدیر مسئول روزنامه رسالت، می‌نویسد هیچ نشانه‌ای از اینکه محمد خاتمی در برابر ساختارشکنان سینه سپر کند و از نظام جانانه دفاع کند دیده نمی‌شود. او همچنین از حسن روحانی، چهره شاخص مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌پرسد رأی به احمدی نژاد اشتباه است یا رأی به فتنه‌گران؟ واکنشی به این گفته‌های حسن روحانی که عده‌ای می‌خواهند با یک باند کشور را اداره کنند. همسو با شکوه‌های اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس توأمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، از آنچه بداخلاقی‌های سیاسی می‌نامد. گفته‌هایی به نوشته روزنامه کیهان، از سرسخت‌ترین روزنامه‌ها در پیشبرد سمت‌گیری‌های آشتی‌ناپذیر در محافل جناح اصولگرا، مغلوط و مخدوش. محمد خاتمی هم میگوید کسانی که مردم را قبول ندارند حق ندارند از زبان مردم صحبت کنند، که تعبیر شد به واکنشی به این گفته های احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، که تلویحاً با وقیحانه خواندن شروط محمد خاتمی برای شرکت جناح اصلاحگرا در انتخابات آینده، افزود مردم شما را قبول ندارند، چه کسی میخواهد به شما رأی بدهد؟ از سوی دیگر رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، میگوید بالاترین مقام شورای نگهبان نباید از همان آغاز تیر خلاص را به طرف رقبا رها کند. و میرحسین موسوی هماهنگ با محمد خاتمی بار دیگر از آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی به همه اصول قانون اساسی، آزادی رسانه‌ها و انتخابات آزاد و غیرگزینشی سخن به میان می‌آورد. در چنین زمینه است که روز شنبه بحث لزوم بازنگری در نظام انتخاباتی در روزنامه دنیای اقتصاد بازتاب یافت. آرایش جناح‌های سیاسی حدود 15 ماه مانده به انتخابات آینده مجلس رو به کدام سو تغییر می‌کند؟ پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌ها از سه میهمان این هفته برنامه: علی افشاری، پژوهشگر رویدادهای سیاسی ایران در واشنگتن، در نیویورک مهدی جلالی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشکده روابط بین الملل در دانشگاه کلمبیا، و در فرانکفورت محمد کسایی‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای افشاری، گفته‌های تازه حبیب الله عسکرالادی که حذف عده‌ای از اصلاح طلبان رو برای مشارکت سیاسی خالی از اشکال دونسته، چه چیز رو نشون میده درباره شیوه برخورد مجموعه طیف اصولگرایان به جناح اصلاح‌گرا پیشاپیش انتخابات مجلس؟
این اظهارات و عرض سلام علیه آقای انبالویی در روزنامه رسالت نشون میدن که نظر کلیت جریان اصولگرا در مورد آقای خاتمی در حال تغییر از این هست که قبلا بین ایشون و آقای موسوی و کروبی یک فاصله فرقی میگذاشتن، به سمت این هستش که ایشون رو هم همکاسه بکنن با آقای موسوی و کروبی و حذف کامل آقای خاتمی و همچنین جریان پشت سر اون رو از صحنه سیاست ورزی. ولی در این حال آقای اسکرولادی که متعلق به طیف سنتی و به اصطلاح معتدلتر و به عبارتی منتقد دولت احمدی نژاد هست، اونها خواهان حذف کامل جریان اصلاح طلبی نیستن، بلکه جریان ملایم‌تری که به قول اونها در چارچوب نظام و قانون اساسی عمل بکنه و مرزبندی روشنی با نیروهای غیر خودی داشته باشه و اون چیزی که اونها دشمن میدونن مثل آمریکا و انگلستان و غرب، یک چنین جریانی شکل بگیره با چهره‌های محافظه‌کار و اینها در عرصه سیاسی حضور داشته باشه.
آقای جلالی، تازه ترین گفته های محمد خاتمی که واکنش به حملات لفظی احمد جنتی تفسیر شده و حرف های میرحسین موسوی هماهنگ با خواستای محمد خاتمی درباره لزوم عملی شدن پیش زمینه های انتخابات آزاد چه چیز رو نشون میده درباره وضعیت جناح اصلاحگرا؟
آقای خاتمی با پیش شرط هایی که ایشون مطرح کرد یک چرخش مثبت به سمت ورود به کارزار کرد با اصولگرایان و آقای خامنه ای، در حالی که در گذشته این برداشت می شد که آقای خاتمی دلخوشی داره به بحث جذب حداکثری که آقای خامنه ای در گذشته مطرح کرده بود، ولی اینجا ایشون شرط مطرح میکنه و کارزار جدیدی رو معرفی میکنه که این کارزار انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق رأی هستش. همین چرخش مثبت هستش که ذهنیت افرادی مثل آقای اسکرولادی یا بخشی از اصولگرایان رو از آقای خاتمی تغییر میده و امید اونها رو از آقای خاتمی کم میکنه و به نوعی یک اتحاد استراتژیک بین آقای خاتمی و رهبران جنبش سبز مثل آقای موسوی و آقای کروبی شکل میگیره اینجا. اما از سوی دیگه هم هنوز روشن نیستش که آقای خاتمی پیش شرطهاش تا چه حد امکان پذیر هستش، از جمله مثلا اهتمام به روح قانون اساسی. اصلا این یک پیش شرط معنی نمیده، چون هر کسی میتونه تفسیر خودش رو ازش داشته باشه.
آقای کسایی زاده، اکبر هاشمی رفسنجانی هم بدون آوردن نام از فردی یا جناحی از بداخلاقی‌های سیاسی شکوه میکنه، شکوه‌هایی که روزنامه کیهان اونها رو بیپاسخ نمیذاره. خارج از دایره حامیان دولت و اصولگرایان از سوی و اصلاحگرایان و هواداران جنبش سبز، گرایش نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و این طیف چه وزنی داره در رویارویی میان جناح‌های اصولگرا و اصلاحگرا؟
شرایطی که برای آقای هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و تحولات سیاست داخلی ایران به وجود آورده، تقریبا موقعیت خاصی رو به شرایط سابقه و نقشایی که ایشون در آرایش‌های سیاسی نظام از ابتدای انقلاب تا الان ایجاد کرده به وجود آورده و تقریبا بسیاری از رفتارها ایشون رو تحت شعاع قرار داده. به هر حال ارتباطی که ایشون با قشر کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی داشت، ریاستی که در قوه مقننه به طور مستقیم سالها داشتند، نقشی که داشتن در و دارن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقشی که در تصمیم گیری هایی که در طول این 30 سال گذشته داشتن، موقعیت ویژه‌ای داده و از شکل‌های مختلف و جریان‌های مختلف تحت فشار قرار داشتن. بعد از اتفاقاتی که بعد از جنبش سبز و بروز این تحولات سیاسی اخیر در ایران به وقوع پیوست، آقای هاشمی مجبور شدن دوری رو سکوت کنند، اما با اظهاراتی که گهگداری از خودشون بروز میدادند سعی میکردند که به هیچ کدوم از طرفین امتیازی ندن تا شاید یه مقداری با اون زیرکی سیاسی که دارن اوضاع رو سبک سنگین بکنن، چون به هر حال تحولاتی بود که اگرچه ریشه در اتفاقات قبلی جامعه داشت و به ناگهان ممکنه دیده بشه ولی قطعا ناگهانی بروز نکرده بود و سابقه قبلی داشت، ولی منتظر بودن که روزگار شرایط رو به ایشون جوری نشون بده که بتونه موضع نسبتا درستی بگیره. الان در وضعیتی که قرار گرفتن، به خصوص اینکه سعی میکنن همون نشریاتی که گفتید مثل کیهان یا طیف تندرو محافظه‌کارها و اونهایی که در واقع جناح دولت محسوب میشن، ایشون رو هرچه بیشتر از مرکزیت نظام خارج بکنن که امکان هجوم یا حذفش رو، اگرچه براشون بسیار هم میتونه هزینه داشته باشه یا دشوار باشه، به عنوان سیبل اصلیشون تحت فشار قرار بدن. ایشون هم سعی کرده از بعضی مواقع و مواضع دفاع بکنه، اما امکان این که بتونه اون چه که برای خودش تعریف کرده به عنوان دفاع از نظام رو به طور کامل پیش ببره، به نظر میرسه حملاتی که به مجمع تشخیص مصلحت داده میشه، از عدم مشارکت آقای احمدی نژاد مثلا در جلسات یا فشارهایی که در شورای انقلاب فرهنگی به ایشون وارد میشه یا اتفاقاتی که مشابه هست، ایشونو در شرایط و محضوراتی قرار بده که خواه نخواه و به خصوص در ارتباط با خانواده‌شون مسائلی که پیش اومد، تعیین شرایطی که بتونه ایشون از این وضعیت بحرانی نجات بده مشکل ساز شده و احیانا ایشون در شرایطی که پیش رو دارن باید به نحوی با بخشی از بدنه جنبش یا احیانا طیفی که با آقای خاتمی نزدیک‌تره به یه نحوی ارتباط برقرار بکنن و خودشون رو از این مخمصه به هر حال تحت فشار افکار عمومی نجات بدن.
آقای افشاری، آیا انتخابات به فرصتی میتونه تبدیل بشه برای بروز تمایز و در نتیجه اختلاف نظر برنامه میان حامیان و منتقدان دولت در جناح راست؟
به نظر من انتخابات پیش رو رقابت و چالش اصلی اگر همین وضع کنونی کشور ادامه پیدا بکنه بین بخش‌های در جبهه اصولگرایان خواهد بود و تقریبا همه اونها توافق کردند که اون آرایش قوایی که در دهه‌های 60 و 70 در نظام جمهوری اسلامی بوده که دو جناح چپ و راست با هم رقابت می‌کردند و بعدها تحت عنوان اصلاح طلب و محافظه‌کار خب تحول پیدا کرد، این صف‌بندی این باید تغییر پیدا بکنه و یک صف‌بندی جدیدی با توجه به کثرت نیروهای اصولگرا ایجاد بشه. منتها نیروهای منتقد دولت که در شرایط کنونی دست پایین رو دارن در حاکمیت، اونها ترجیح میدن که یک بخش خیلی محافظه‌کار و ملایمی در بین نیروهای اصلاح طلب وجود داشته باشه و همچنین نیروهای همسو با آقای هاشمی رفسنجانی، جناح راستش البته نه جناح چپش، تا اونها کمتر زیر به اصطلاح تیغ حبس برن یا در حاشیه قرار گرفتن در عرصه سیاست. اما جناحهای تندروتر با توجه به اینکه به حال ادعا میکنن که یک ظرفیت برخورده ایجاد شده، منفعتشون رو میبینن که کلیت جریان موسوم به اصلاح طلب و همچنین میان روها و چهرهای عملگرای در کنار آقای هاشمی رفسنجانی حذف بشن، به طور کامل از نظام اخراج بشن و حالت اپوزیسیونی پیدا بکنن و بعد اونها به نوعی هم میخوان مدلی که جنبش سبز در انتخابات استفاده کرد چنین حالتی هم ایجاد نشه و اونها از این فرصت فعلی هم میخوان استفاده بکنن که جناح منتقد خودشون هم در اصولگرایان مورد حمله قرار بدن و اونها رو به نوعی متهم بکنن که فتنه‌گران آینده خواهند بود.
آقای جلالی، جناح اصلاح‌گرا چه گزینه‌هایی داره برای تقویت بنیه خودش؟
فکر میکنم که جناح اصلاح‌گرا این مزیت رو داره که میتونه برای اصلا امکان برگزاری یک انتخابات حتی فرمایشیش هم در آینده نظام جمهوری اسلامی، چه برای مجلس چه برای دوره بعدی ریاست جمهوری، با اصولگرایان وارد این زمین بازی بشه و این مزیت رو ازش استفاده کنه که اگر حضور نداشته باشه ممکنه که اصلا انتخابات به اون معنایی که ما حداقل الان میفهمیم امکان برگزاریش در آینده نباشه، حداقل برای انتخابات ریاست جمهوری. باز برای مجلس بیشتر امکان پذیر هست. به همین جهت شکاف هایی که بین اصولگرایان موجود هستش زیاد هست، ولی شکافی بین اصولگرایان که در مورد مشارکت اصلاح طلبان ایجاد شده، من گمان میکنم این شکاف اصلی بعد از صحبت‌های آقای خاتمی ایجاد شده و این رو به عنوان یک استراتژی مفید از جانب آقای خاتمی میشناسم که اثر گذاشته، و اون این که بسیاری از اصولگرایان این تصور رو داشتن که آقای خاتمی رو میشه از آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی متمایز کرد و با ایشون یه مقداری کار کرد به نحوی که آقای موسوی و آقای کروبی رو به عنوان کسانی که اصولی ترین مسائل رو در نظام جمهوری اسلامی زیر سوال بردن و خود رهبر رو شدیداً مورد حمله قرار دادن، اونها رو منزوی بکنیم و اونها رو به عنوان همون رهبران فتنه بشناسیم. اما بخشی از اصولگرایان هم معتقد هستند که در مقابل اونها آقای خاتمی هم جزو رهبران فتنه باید شناخته بشه و این موضع‌گیری آقای خاتمی نشان داد، به خصوص جمله‌ای که ایشون میگه تصمیم میگیریم که چگونه عمل بکنیم، نشون میده که ایشون از یک ضمیر جمع استفاده میکنه و این ضمیر جمع خواه ناخواه به آقای موسوی و آقای کروبی میتونه اطلاق بشه.
آقای کسایی‌زاده، رهبر جمهوری اسلامی ایران اسمش به میان آمد، برای آرایش وجهه خودش رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقام داور اختلافها و شاغول نظام خودش رو در برابر چه گزینه‌هایی می‌بینه پیشاپیش انتخابات پیش رو در ارتباط با دولت و منتقدانش در جناح راست از سوی و در برابر چهره‌های شاخص اصلاح‌گرا محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سوی دیگه؟
آقای خامنه‌ای در یک سال و نیم گذشته که بعد از تحملات انتخابات آخر ریاست جمهوری بود تحت فشارهای فوق‌العاده شدیدی قرار گرفته که به گمان من شاید تا این سطح از فشار و اختلافات و پیامدها رو در مخیله خودش نمیدید. الان هم تداوم چیزی که از اون به عنوان فتنه یاد میکنن و در واقع موج اعتراضات مردمی هست و در قالب جنبش سبز بروز کرده نه تنها فروکش نکرده، بلکه ایشون یکی از کسانی هست که بسیار به این موضوع باور داره. وقتی که ایشون اون غول اجتماعی رو میبینه که در محاصرهش قرار گرفته و نمیتونه براش راه چاره‌ای پیدا بکنه، به مرور باعث شده که رفتارها و بیاناتش از کنترل همیشگیش که سعی میکرد متانت داشته باشه و احیانا همون حس باورمند بودن رو در گفتارش و رفتارش نشون بده خارج بشه و به وضوح به عنوان متمایل به یک شخص صحبت بکنه، متمایل به یک جریان سیاسی صحبت بکنه، خودش رو از موضع قضاوت داوری تا حد خیلی زیادی ساقط بکنه و طبقات پایین تر وارد بشه و حتی الفاظی رو که استفاده میکرد قبلا ممکن بود استفاده نکنه، گرایشایی رو که قبلا بروز نمیداد الان به راحتی بروز میده و در بسیاری از مواردی که صحبت میکنه در ارتباط با افراد و کسانی که به هر حال روزی از نزدیکترین افراد به ایشون بودن در سطح نظام کلمات خیلی تند یا حتی توهین‌آمیز به کار میبره. به گمان من ایشون الان برای اتفاقاتی که پیش رو هست همچنان نتونسته استراتژی خاصی رو تعریف بکنه، چون این در بیانات ایشون اصلا دیده نمیشه. سعی در حسب بخشی داره از افرادی که در نظام تأثیر همیشگی داشتند، حتی تا نزدیکترین افرادی که مثل آقای هاشمی رفسنجانی به ایشون نزدیکی داشته و در واقع اطراف خودش رو خالی از اون کسانی میبینه که در سالهای گذشته بوده و به مرور هم خالی تر میشه. تکیه‌ای که بر دولت دهم داشتند و افرادی که در کنار ایشون قرار میگرفتند مثل هیئت دولت فعلی یا افرادی که کارگزاران نظام امروز ایران رو تشکیل میدن هم یکی بعد از دیگری نشون میدن که اون وفاداری لازم رو هم به ایشون ندارند. از اون طرف همون اختلافاتی که بین دولت و حتی مجلس که هر دوشون به نوعی فرمایشی محسوب میشن هم روز به روز افزایش پیدا میکنه و ایشون حتی در بین دعواهای افراد متمایل به خودشون هم این امکانو ندارن که بتونن داوری بکنن، مدام باید مسائلی رو به دولت گوش زد بکنن، مدام باید مجلس رو از اقدام علیه رفتارهای دولتی یا استیضاح وزیری یا از سوال از رئیس جمهور برحذر بکنن. اما عملا در روند کلی جریانات سیاسی امروز ایران ایشون کنترلی برای تعیین شرایط سیاسی آینده در پارلمان یا حتی انتخابات ریاست جمهوری بعدی فعلا به نظر من ندارن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خب حالا یک سوال از سه مهمان برای جمع‌بندی. در کوتاه مدت به چه نکات مهمی باید توجه داشت برای پیشبینی مسیر آرایش سیاسی پیشاپیش انتخابات آینده مجلس؟ آقای افشاری اول شما.
بله، من پیش از اون تا دو نکته اشاره بکنم. من موافق نظر آقای جلالی نیستم که صحبت‌های آقای خاتمی باعث شد که اختلافات تشدید بشه. اتفاقا معلول این قضیه بود اختلافات مبتنی بر عوامل دیگری هست و موضع‌گیری خاتمی حداقل شکاف در اصولگرایان نسبت به خاتمی رو کمتر کرد و اونها رو با هم متحدتر کرد و صحبت آقای خاتمی هم عملاً تأثیری در تغییر موازنه قوا بین دولت و مجلس نداره و همچنین آقای خامنه‌ای امروز اگرچه ضعیف‌تر از گذشته شده اما به هیچ عنوان در مواجهه در محاصره نیروهای اجتماعی نیست. ما الان جنبش تحت عنوان سبز موسوم بود، جنبش سبز کاملا فروکش کرده، بروز عینی نداره، نیروهای مخالف هم همینطور و منظور از حذف هم لزوما بازداشت نیست. حذف معنای اخراج از حکومت و اثرگذاری سیاسی هست که عملا موسوی و کروبی قبلا دچار شده بودن. با اتفاقات جدید هم خاتمی هم به همون سرنوشت مواجه شده و هاشمی رفسنجانی هم در ضعیف‌ترین دوران حضورش در قدرت به سر می‌بره. گرچه به هر حال در آینده ایران آبستن تحولاتی هست، ولی در وضعیت کنونی به هر حال آقای خامنه‌ای داره پروژه خودش رو جلو می‌بره و کماکان هم مبناش حمایت از دولت هست و تقویت همین طیف نوظهور در ساختار قدرت ایران. اما در آینده چه خواهد شد؟ من کماکان فکر می‌کنم در کوتاه مدت حداقل تا سال آینده شکاف داخل اصولگرایان هستش که عرصه سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، به خصوص با توجه به انتخابات مجلس و افرادی هم مثل هاشمی رفسنجانی که در نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت دستی دارن بیشتر تابعی از این شکاف ها خواهند بود و سعی میکنن که در این شکاف بتونن بازی بکنن، اون رو گسترش بدن. و منتها حضور جنبش سبز اگر بتونه دوباره خودش رو به هر حال از رکود نجات بده و از وضعی که منجر به مرگ اون بشه، به نظر من سمت‌سوی غیر انتخاباتی پیدا خواهد کرد و با توجه به پاسخی که حکومت خیلی صریح به پیشرفت‌های خاتمی داده و همچنین عملکردی که در انتخابات گذشته داشته، جایی برای بازی نیروهای تحول‌خواه در مسیر انتخاباتی نیست و همین فراکسیون اقلیت فعلی هم به نظر من کاهش پیدا خواهند کرد در انتخابات مجلس آینده. اما رقابتی که بین دو گروه عمده اصولگرایان، مدافعین و منتقدین دولت هست، سرنوشت رو تعیین میکنه. آقای خامنه‌ای هم بیشتر مدافع جناح دولت هست، البته ایشون هیچگاه یک فرد مستقلی نبودن و همیشه جریان سیاسی خاصی رو تقویت میکردن، ولی به نظر میرسه که در شرایط جدید ایران این حمایت ها خیلی آشکارتر و علنی تر شد. بحران سیاست خارجی و همچنین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تبعات این هر دو رو هم باید در نظر گرفت که میتونه تأثیر بگذاره در صف‌بندی انتخابات آینده و سیاستی که حاکمیت در پیش میگیره.
آقای جلالی، جمع‌بندی شما؟
منظور من درست فهمیده نشد. معتقد نیستم آقای موسوی و آقای کروبی و آقای خاتمی اینها از ابتدا در یک موضع بودند و نام اونها رو هم رهبران اصلاحات نمیگذارم. آقای موسوی و آقای کروبی الان هیچ گونه نزدیکی با مفهومی که ما به عنوان اصلاحات میشنویم و حرکت اصلاح طلبی میشنویم ندارن، حداقل در حال حاضر. یک اختلاف بنیادین هستش بین جنبش سبز و اصلاح طلبان که آیا جنبش سبز دنباله حرکت اصلاح طلبی در ایران هست اونطوری که آقای خاتمی علاقه من هستش معرفی بکنه، یا جنبش سبز مطالبات بنیادی تری از آن چیزی که اصلاح طلب ها داشتن داره. الان با فاصله ای که آقای خاتمی با جنبش سبز کم کرد باعث میشه که جناح اصولگرا اتفاقا نظر محکمتری پیدا بکنه و همینطور که آقای افشاری اشاره کردن به این جهت شکافش در مورد جنبش سبز کمتر بشه و هر سه نفر این آقایون رو در یک موضع الان ببینه. ولی در گذشته اینطور نبود و احتمال میدادن که به خاطر اینکه تنور انتخابات رو گرم کنن و امکان یک انتخابات بگذارن، بهتر هستش که آقای خاتمی رو ازش استقبال بکنن و بین او با جنبش سبز فاصله بندازن. آقای رفسنجانی داستانی کاملا متفاوت داره. ایشون به خاطر مسائل شخصی، شاید مسائل خانوادگی، فرزند ایشون یا مسائلی که خیلی روشن نیستش، الان گرایش به سمت اصولگرایان رو بیشتر پیش کشیده و گمان نمی کنم هیچ نقش تعیین کننده ای حداقل تا انتخابات آینده مجلس ایشون داشته باشه. آقای خاتمی روش درستی رو برگزیده، به جنبش سبز بیشتر نزدیک شده و سوالات مبنایی رو ایشون مطرح میکنه. فقط در زمینه پیش شرط هایی که ایشون مطرح میکنه، این پیش شرط ها به اعتقاد من اشکالات زیادی داره. یکی این که التزام به قانون اساسی، همیشه دولت و حاکمیت ملتزم به قانون اساسی است، نه شهروندان. شهروندان چنین سندی رو با دولت و حاکمیتشون امضا میکنن، بعد دولت و حاکمیت قوانین رو میگذاره که اون قوانین به شهروندان تحمیل میشه و اونها ملتزم بهش میشن. شهروندان طلبکار قانون اساسی هستند و متاسفانه اصلاح طلبان همیشه معرفی کردن که خودشون ملتزم به قانون اساسی هستند، در حالی که میتونن بگن که بعضی از اصولش رو قبول دارن، بعضی از اصولش رو قبول ندارن، ولی اون اصولش رو که قبول دارن باید حاکمیت رو بهش ملتزم بکنن. و فکر میکنم هر چند که انتخابات آزاد در ایران امکان پذیر نیست و ما هیچ گونه شاخصی رو نمیبینیم در نظام جمهوری اسلامی که انتخابات آزاد رو بپذیره به عنوان یک شرط، ولی نیروهای تحول‌خواه هیچ روش دیگر دموکراتیک برای پیشبرد مطالبات خودش و ورود به این کارزار بجز تاکید بر انتخابات آزاد نداره. در همه جای دنیا اپوزیسیون اگر میخواد روش دموکراتیکی رو در پیش بگیره، باید تقاضای اصلیش انتخابات آزاد باشه.
آقای کسایی زاده، جمع‌بندی شما.
در خود اردوگاه محافظه‌کاران هم نقل و انتقالات و تحولات زیادی پیش خواهد آمد که بخش زیادیش تابع شرایط هست. در مورد اصلاح طلب ها آقای خاتمی رو من فکر میکنم همین اتفاقاتی که در اردوی محافظه‌کاران رخ داد باعث شد که ایشون یه مقدار علارغم محافظه‌کاری اصلاح طلبانش که داره گام به جلو بذاره و البته گام مثبتی بود. قطعا با توجه به سوابق و اطلاعاتی که از ایشون سراغ داریم، ایشون مطمئن بود که همچین درخواستی مورد قبول حکومت و حاکمیت قرار نمیگیره. اما به نظر من میخواست این رو نشون بده که اونها اهل مشالهه و سازش و رفتارهای دموکراتیک در چارچوب قانون حتی نظام جمهوری اسلامی نیستن و این رو به عنوان یک سندی ثبت بکنه که کسی مثل آقای جنتی که مثلا در طول یک سال و نیم گذشته سعی میکردن بر بی‌طرفیش و عدم تمایلش به محافظه‌کارا در واقع صحه بگذارن، به صراحت بیاد و در نماز جمعه بگه که اصلاح طلبان نباید باشن چون به هر حال مردم اینا رو رأی نمیدن، که باز پاسخ آقای خاتمی رو در پی داشت. در مورد وضعیت آینده
انتخابات ما باید پارامترهای بین‌المللی و اوضاع اقتصادی ایران هم در نظر بگیریم. مناقشات داخلی داریم، بحران‌های شدید خارجی داریم و تحریم‌های اقتصادی، اما به هر حال شرایط اجتماعی و تبع نظام اجتماعی ما که تحت فشارهای بسیار شدید اقتصادی قرار داره، حتی ممکنه شورش‌هایی رو در آینده در پی داشته باشه که بعضی از معادلاتی رو که الان میشه در موردش صحبت کرد رو امروز به هم بریزه. فکر می‌کنم در انتخابات آتی مجلس پارامترهای فراوانی هست که حداقل 70% رو باید منتظر تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی باشیم و 30% رو هم شرایط نظام تعامل با درونی نظام بین جناح‌های اصلاح طلب و با خود جنبش سبز و محافظه‌کاران در درون خودشون شکل و سامان میده که فکر میکنم برای قضاوت در مورد نتیجه انتخابات بعدی باید این مقداری صبور باشیم.
با سپاس از شما آقای محمد کسایی‌زاده، آقای مهدی جلالی و آقای علی افشاری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.